بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لا یقال کیف و یلزم الکذب کثیرا. مرحوم آخوند در بحث جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال شده معتقد شدن که اصلا در اینا در معنای خودشون هستن، فقط داعی و انگیزه فرق میکنه. یه وقت من به داعی خبر دادن و حکایت و اعلام میگم فلانی غسل میکند یغتسل، یه وقت من نه به داعی این نمیگم فلانی غسل میکند، به داعی این که غسل بکند میگم فلانی غسل میکند. در بحث های تربیت پدر و مادر این خیلی اتفاق میفته. مثلا پدر یا مادر نسبت به بچهش چی میخواد مثلا امروز تمرین هاشو بنویسه، یه وقت میگه تمریناتو بنویس، میگه نه حسن تمرینو مینویسد. مینویسد یعنی چه؟ یعنی بنویسد هستم به معنای امره، در مقام امر استعمال شده، اما به شکل انگار تحقق مییابد در خارج. بعضی اصولیین میگن اینجا معنا عوض شده، استعمال مجازیه. دقت کنید، بعضی اصولیین میگن اینجا معنا عوض شده، منظور از غسل میکند نیست، معنا رو غسل میکند معنا نکن، غسل بکند، امر معنا کن، اصلا معنا عوض شده. آخوند اینو معتقد نشد، گفت معنا همونه، داعی عوض شده. همین حرفو در استفهام هم زد، استفهام حقیقی و مجازی، گفت نه همه استفهام ها در معنای خودشون هستن، پرسیدن، اما پرسیده انشاء پرسیدن، استفهام انشای پرسیدنه، داعی فرق میکنه. بعضی وقتا داعی دانستنه، بعضی وقتا داعی دانستن نیست. ایلاهم الله، خدا میپرسه ایلاهم الله، تو ما اینو استفهام انکاریه، بگیم نه الهیم الله نیست، این داعی است. برای انکار کردن استفهام میپرسه، استفهام میکنه. خب پس طبق این بیان آخوند میخواد بده که جملات خبریه در معنای خودشونن، به داعی امر و به داعی طلب، داعی طلب. اینجا یه اشکالی پیش میاد، خب اگر در معنای خودشونن فردا این غسل نکنه معصیت کنه، پس خب امام دروغ گفت، امام خبر داد از آینده، آخه یغتسل، چون جمله خبریه یحتمل الصدق والکذب دیگه. اگر اینجا در همون معنای خبریه حکایت از خارجه، پس فردا ممکنه دروغ باشه، امام دروغ خبر داده باشد، چجور ممکنه یعنی معصیت کنه؟ اینجا آخوند یک نکته میگه، میگه ببینید این کذب و صدق به معانی داعوی هم چیز داره، دخیله، اون داعی رو باید نگاه کنیم، اون با اون جذب و صدق رو درست کنیم. درسته که ما گفتیم در اون معنای خودشه، اما چون داعی بعثه اینجا اصلا جذب و صدق معنا نداره. بعد تشبیه میکنه، یه نظیری برای این میاره، میگه ببینید بعضی جاها معنای کناییه، یک جمله است در یک معنای کنایی به کار رفته، مثلا میگیم که در معنای کنایی مثلا فلانون کسی رو رباد، خب این صدق و چذبش به چیه؟ به این که مثلا خاکستر زیاد داره تو بیرون خانه؟ نه، این چذب و صدقش آیا واقعا بخشنده است یا خسیسه؟ کذب و صدق معانی کنایی به اون معنای ظاهریش نیست، به اون معنای کناییشه. یا میگیم فلانی محزول الفسیله، بچه شطرش لاغره. بچه شطرش لاغره یعنی چه؟ کنایی از چیه؟
مهمون زیاد دارن شطرش.
بله؟ کنایی از جود و بخشندگیه. اونقدر به مهمان شیرش مادر رو شما شطور رو میده که به بچهش نمیرسه، به همین خاطر بچه شطورش لاغره. این کنایه است. روشنه؟ خب این واقعا این اصلا ممکنه شطور نداشته باشه تا بچه شطور داشته باشه. این صدق و چذبش به اون جود و بخشندگی است، اون معنای ثانوی بهش میگن. اینجا هم اون دایی اون معنای ثانوی اینه. اینجا صدق و چذب رو نسبت به معنای ثانوی حساب میکنم، چون انشائیه دیگه صدق و چذب نداره، دایی بحثه دیگه، دایی تحریجه. پس این نکته ای که مرحوم آخوند امروز اضافه میکنه بخونیم. لا یقال کیفه، چجور شما این گونه معنا کرده؟ کیفه یعنی چجور اومدید گفتید که این جملات خبریه در همون معنای خودشون استعمال میشه به دایی بعض؟ و یلزم الکذب کثیرا، لازم میاد که خیلی وقتا دروغ بشه. چون خبر اگر به معنای خبر باشه، خب این طرف هم معصیت میکنه انجام نمیده، خب دروغ میشه دیگه. لکثرت عدم وقوع المطلوب جزالج فی الخارج، چون مطلوب ممکنه در خارج تحقق نیابد. به همین نحو، یعنی به اون نحوی که در جمله خبری اومده. خب خدا ائمه چه دروغ نمیگن؟ تعالی الله و اولیاءه عن ذلک علوا کبیرا، هم ائمه هم خدا. چون ما آیاتی هم داریم که در اونجا جملات خبریه به شکل چی اومده؟ فی مقام طلب اومده. یرزعنا اولادهن حولین کاملین، این یرزعنا شیر میدهند اولادشون رو دو سال کامل، وانجه معنا شیر بدهنه. فرق نمی کنم، ممکنه بگیم مستحب به وجوب، به طلب، طلب وجوب استحبابی و کار نداریم، ولیکن در مقام طلبه، در مقام بعثه. یا نهیشو دیروز مثال زدم دیگه، لا یمسو الا المتحرون، مس نمی کند این قرآن رو مجر متحرون، یک معنای باطنی داره، یعنی فهم عمق قرآن بدون طهارت نمیشه. اون یه معنای دیگری است، یه معنای فقهی هم داره. مس ظاهر قرآن بدون وضو نمیشه. خب این معنای دومی این است، لا یمسو یعنی مس نکن مگر وضو بگیر. مس نمی کند مگر وضو گیرنده، اگر به شکل جمله خبری صرف باشه چه دروغ میشه. فی مقام طلبه، چون یعنی مس نکن مگر وضو بگیر. خب اینجا پس چجور میگید در معنای خودش مونده؟ فانه یقال، این گونه نگو، چون گفته میشود انما یلزم الکذب، زمانی کذب لازم میاد، اذا اتا بها بداء الاخبار والاعلام، اگر اون جملات خبریه رو به داعی خبر دادن و اعلام بیاورد اون متکلم، لا لدائی بس، برای دائی بس نیاورد. یعنی دیگه برای دائی بس صدق و چذبی در کار نیست. بعد میگه در خود جملات خبریه هم ما داریم، ما این کیفه یعنی میخواد بگه چی؟ در خود جملات خبریه هم بعضی وقتا اصلا صدق و چذبی رو در یه جای دیگر پیگیری میکنن، نه در اون معنای ظاهریش. کیفه و الا یلزم الکذب فی غالب الکنایات،
چجور؟ اگر شما فقط معنای ظاهری رو در نظر بگیرید، کذب لازم میاد در قالب کنایات. در قالب کنایه ها هیچ وقت اون معنای ظاهری اتفاق نمیفته. مثلا زیدون جزیر الرماد، اینو معنا کن زیدون جزیر الرماد. زید خاکسترش زیاده، اصلا الان چه کسی هیزم در خونش به عنوان آتش و جرمایی خون استفاده میکنه؟ مگر در روستا. خب اینجا بگیم فلانی خاکسترش زیاده، همیشه دروغه در شهرها، اگر معنای ظاهریشو در نظر بگیم. این معنای ظاهریش در نظر میگیم اون کناییشو، اون داییشو. اوف محزول الفصیل، یا فلانی فصیلش لاغره. فصیل رو من معنا کردم ما برای شما. فصیل یعنی چه؟ بچه شد. این لا یکون و چزبن، اینا دروغ نیستن. چه دروغ نیستن؟ ازا قیل کنایتن انجودهی، وقتی چه گفته شود این دو جملات به عنوان کنایه از جود و بخشش فلانی زید. جودهی یعنی جود زید. ولو لم یکن له رمادن و فصیلن، اصلا برای اون خاکستری نیست، بچه شطوری نداره، اصلا شطور نداره تا بچه داشته باشه، مادر نداره تا فرزند داشته باشه. اینا در این حال میگیم نه، اینا دروغ نیستن. بله زمان دروغ میشن چه جود نداشته باشه. و انما یکون و چزبن ازا لم یکن به جوادن، زمانی کذب میشه چه طرف چی باشه؟
جواد
نباشه. فیکون طلب و بالخبر فی مقام تأکید ابلغ. ببینید آقای من چه در مقام طلب خبر میدم، میگم تو غسل میکنی، یعنی انگار راضی نیستم این غسل کردن در خارج تحقق نیابد. بله این طبیعیه. فیکون طلب و بالخبر، این که طلب به وسیله خبر شده، بابای سببیت است، طلب به وسیله جمله خبریه شده، این در مقام تأکید بلیغتره از لحاظ علم بلاغت، تأکیدش زیادتره. یه وقت میگیم نماز رو اعاده کن، یه وقت میگیم اعاده میکند، یه وقت به بچه‌مون میگیم چه این غذا بخور، یه وقت میگیم غذا میخورد. این بلیغتره، تأکیدش زیادتره. میبینی میاد میشینه فوری غذا میخوره. فإنه مقال به مقتضی الحال، این به مقتضی الحال گفته شده. خب حاضر، تا اینجا تمام شد. ببینید این مربوط به درس دیروز ما بود. من یه بارم درس دیروز رو یه دقیقه خلاصه شو بگم. ببینید ما جملات خبریه داریم در مقام طلب استعمال شده، قطعا میدونیم در مقام طلب استعمال شده، شک و شبهه‌ای نداریم، در طلب بودن شبهه‌ای نداریم. یه وقت بعضی وقتا تردید داریم طلبیه است یا غیر طلبیه، مثل حدیث لازرر. در حدیث لازرر ما نمیدونیم معناش چیه، احتمالات داره. یه وقت میگیم معناش نفیه، یه وقت میگیم معناش نهیه. خلاصه لازرره میخواد نفی کنه یا نهی کنه؟ میدونید فرق نفی و نهی اونجا چی میشه؟ اگر حدیث رو نهی معنا کنیم یک حکمه، میگه ضرر نزن به دیگری، لا تزر رو، انگار میگه لا تختم، یکی از احکام شرعی میشه ضرر نزن. یه وقت میگیم لا ضرره، نفی ضرر میکند در اسلام. در اسلام حکم ضرری نیست. اگر نفی معنا کنیم، این حدیث حکومت دارد بر کل احکام و احکام اولیه. اگر لا ضرر و نفی نهی ضرر معنا کنیم نه نهی ضرر. نهی ضرر معنا کنیم مربوط به من مکلف. خوب گوش کنید ها، اگر نهی ضرر معنا کنیم مربوط به من مکلفه، به من خدا دستور میده ضرر نرسان به دیگری. اما نفی معنا کنیم مربوط به عالم شرعه، عالم تشریعه، میگه خدا تشریع ضرری نکرده. خب این معنا باشد هر کجا ضرر باشه خدا اونو جعل نکرده. حدیث لا ضرره به شکل معنای نفی ضرر حدیثون آمون و حاکمون علی الاحکام الاولیه، اما به شکل نهی یه حکم شرعی فرعی. چجور میگه غیبت نکن؟ میگه ضررم نزن به دیگری. مربوط به خدا دیگه نیست، خدا حکم ضرری جعل نمی کنه، حکم ضرری نیست. پس مرحوم شیخ انصاری نفی معنا کرده ها در رسائل، آخوندم نفی معنا کرده به یه اعتباری، یه مقدار فرقش داره معنای آخوند با شیخ، ولی نتیجهش نفی هر دو. ولی بعضی ها ممکنه نهی معنا کنن که هستن. چهار تا معنا برای این قاعده لا ضرر داریم، یکیش هم نهیه. منظورم اینه که بعضی جاها ممکنه ما شک کنیم فی مقام طلب یا نه، نهیه یا نفیه، اونو کار نداریم. اینجا یقین میدانیم فی مقام طلبه، این قسمتش دیگه مفروغوننه. تا از کجا این یقین برای ما حاصل شده؟ سوال میپرسه طرف، میاد میگه چه زراره، میاد پیش امام، این احادیثش اینجاست، میره پیش امام میگه من در لباسم نجس بود، خونی بود از بینیم افتاده بود، من قبل از نماز میدونستم، حین نماز فراموش کردم، بعد نماز یادم اومد، چیکار کنم نمازمو؟ امام میگه یعید الصلات، اون فرد نماز رو اعاده میکند. این یعید الصلات به چه معناست؟ یعنی لیعید الصلات، یعنی نماز رو اعاده بکند، امره. روشن؟ خب اینجا مرحوم آخوند معتقد شد حتی از حرف الوجوب، این جملات خبریه به نحوی ظاهرتر هست از در وجوب از صیغه امر. چرا ظاهرتره؟ از دیروز شروع کردیم، چون انگار واقع می شود، اینطوری بیان کرده، این ابلغ و اقوا ظهورن. الان یه بحث دیگری آخوند شروع میکنه در همین بحث، از یه راه دیگری میخواد وارد بشه. بگه ببینید من از راه مقدمات حکمت وارد میشم. مقدمات حکمت چیه؟ امام چه این جواب داد در مقام بیان جواب زراره بود یا نبود؟ بگه در مقام جواب زراره بود. زراره چی میخواست؟ زراره میخواست بگه چه من خلاصه نمازم رو دوباره بخونم یا دوباره نخونم. اگر امام در مقام بیان بود، گرینه‌ای هم نداره چه این طلب طلب ندبیه، اونی که طرف میپرسه برای چه منظوری اومده میپرسه؟ آیا برای مستحبی میخواد بپرسه؟ اصلا سوال طرف چیه؟ سوال طرف این است آیا من نمازم رو الان بخونم دوباره یا نه؟ این مقدمات حکمت که یکی این است امام در مقام بیانه. امام در مقام بیانه چرا؟ چون اصلا سوال پرسیده، من سوالشو میخوام جواب بدم. گرینه‌ای هم نداریم که ما برای ما ترخیص بده چه عیب نداره این کارم انجام نده، اشکال نداره. این مقدمات حکمت یدل علی الوجوب. از این راه نمیشه ازهریت رو نتیجه گرفت، لااقل یدل علی الوجوب. اینم راه دومه، از راه مقدمات حکمت با توجه به اون روایاتی که این کلمات در اون روایات اومده. میفرماید ما انه اذا اتا بها فی مقام البیان. علاوه این مع رو اینجا توضیح بنویسید، این یک طریق دیگری است، از این طریق ازهریت فهمیده نمیشه، فقط ظهور فهمیده میشه. دیگه نمیتونیم بگیم از صیغه امر ازهره. اذا اتابها، وقتی به این جملات خبریه میآورد شاره، فی مقام البیان، در حالی که در مقام بیانه، فمقدمات الحکمه مقتضیه لحملها علی الوجوب. مقدمات حکمت اقتضا میکنه این جملات خبریه که در مقام طلبه ما حمل بر وجوب کنیم. میگه فان تلک النکته ان لم تكن موجبتا لظهورها فی، اگر موج این نکته موجب این نشود که این جملات خبریه در این وجوب ظهور پیدا کنه، بگیم مثلا معنای ظاهریش اینه، لااقل باید بیان بگیم چه. آقای من دقت کنید به این حرف، یه وقت میاییم میگیم چه معناهای متعددی داره این جمله، متعین اینه در اینجا، تعین داره بین اون احتمالات. یه وقت میگیم مثلا هیچ احتمال دیگری نمیدیم، ظهور اینه. میگه اگر ظهور رو هم نداشته باشه قبول نکنید، فلا اقل من کونها موجبتا لتعینه من بین محتملات ما هو بسدده. لا اقل موجب میشه این جملات خبریه متعین بشم در وجوب از بین اون محتملاتی که اون محتملات به صدد اوست، یعنی به صدد طلبه، اینو چه یقین داریم به صدد طلبه، تعین در وجوب لااقل پیدا میکنه از اون محتملات، ظهورم نداشته باشه تعین داره. چرا آخه شما این ظهور رو از کجا میفهمید؟ میگه ببینید اون طرف سوال میپرسه و شما میخواید جواب بدید وقوع با کدومش سازگار تره، با طلب ندبی یا با طلب وجوبی؟ شما خبر از وقوع میدهید، به آقا میدید چه غصت میکند، خبر از وقوع میدهید برایشون دیگه. فا این شدت مناسبت اخبار بالوقوع مع الوجوب، این شدت مناسبتی که اخبار به وقوع با وجوب داره. ببین الاخبار و بالوقوع شما خبر میدهید به اینکه این واقع میشود، این واقع میشود با وجوب شدت مناسبت داره، نه با استحباب، چون در استحباب ممکنه واقع نشود، استحباب دیگه. این موجبتون لتعین ارادتی، این سبب میشه که ارادت الوجوب متعین بشه، اذا کان به صدد البیان، اگر در صدد بیان، یه وقت در صدد اجمالگویی، در صدد ابهامگویی اون کار نداره، اگر در صدد بیان زراره پرسیده این میخواد جوابشو بده، از بین این محتملات وقوع، اخبار به وقوع با وجوب سازگار تره. ما عدم نسب قرینه خاصه علی غیره، البته در فرضی که قرینه بر غیر وجوب نصب نشه. یه وقت میگه چه آقا ببینید شما، از شما یه نفر مسئله شرعی میپرسه، شما بهش میگید که خلاص احتیاطاً دوباره انجام میدهد، این احتیاطاً دیگه زمینه اون ظهور در وجوب رو از بین میبرد، اما قرینه ای در کار نداشته باشد اخبار به وقوع با وجوب سازگار تره. اینم خلاصه این را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.